أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الإطلاق واسم الجنس. ما یک بحثی ان شاء الله خواهیم داشت در باب اطلاق، که در بطن این بحث، در شکم این بحث، یه مبحث دقیقی مطرح میشه در باب موضوع له اسم جنس. موضوع له اسم جنس. دو تا نکته عرض بکنم خدمت عزیزه. دو تا نکته. یک، اطلاق و تقیید در دو عالم قابل ملاحظه است، عالم ثبوت و عالم اثبات. به بیان دیگر، ما یک اطلاق و تقیید ثبوتی داریم و یک اطلاق و تقیید اثباتی، و این دو با هم متفاوتند. اطلاق و تقیید ثبوتی چیه رفقا؟ در عالم ثبوت، اگر شما در کنار ماهیت لحاظ قیدی کنید، ولو اینکه این قید عدمی باشه، اینش مهم نیست، میشود تقیید ثبوت. نقطه مقابل این تقیید ثبوتی اطلاق ثبوتی است که طبیعتاً میشه عدم لحاظ قید برای ماهیت. پس تقیید ثبوتی لحاظ القید فی الماهیه، اطلاق ثبوتی عدم لحاظ القید فی الماهیه. رابطه بین اطلاق و تقیید ثبوتی رابطه تناقضه، این تقابلشون از سنخ تناقضه. اگر در کنار ماهیتی قیدی لحاظ شد، تقیید و الا اطلاق خواهد بود. البته خب بعضی مدعیان که رابطه بین اطلاق و تقیید ثبوتی عدم ملکه و ملکه است، این دیدگاه مختار مصنف نیست. حالا بیایم سراغ اطلاق و تقیید اثبات. فقط تقیید در عالم اثبات میشه ذکر القید، یعنی از لحاظ القید ثبوتی میرسیم به ذکر القید اثباتی. عالم اثبات عالم کلام دیگه. در عالم کلام قید رو باید چه کرد؟ ذکر القید. در مقابل این تقیید اثباتی، اطلاق اثباتی است که می شود عدم ذکر القید. اما نه همه جا. در جایی که شأنیت ذکر قید فراهمه، مجال برای ذکر قید هست و قید ذکر نشده، رو این پایه و اساس رابطه اطلاق و تقیید اثباتی می شود عدم ملکه و ملکه. اطلاقش عدم ملکه، تقییدش ملکه. خب حالا توضیح بدم. اولا چرا اینا اثباتی هن؟ ثانیا چرا ملکه و عدم ملکه؟ ثبوت و اثبات هر چیزی متناسب با خود اون چیز میتونه تعریف بشه. اجمالا بدونید که ممکنه یک شیئی نسبت به شیء دیگر ثبوت محسوب بشه، نسبت به شیء سوم اثبات به حساب بیاد. الان دود آتش از یه جهت اثبات میکند وجود آتش را. این نسبت به اون جنبه اثباتی پیدا میکنه. حالا اگر فرض بگیریم اخبار متواتری قائم شد بر اینکه دودی فلانجا بلند شده، این اخبار نسبت به اون دود جنبه چی پیدا میکنن؟ اثبات. حالا اون دوده میشه ثبوت. لذا ثبوت و کل شیء و اثباته به حسبه، متناسب با خودش باید بررسی کرد. حالا در محل بحث چجور قصه ها؟ از ذکر قید که تقیید اثباتی است، اثبات می شود لحاظ قید. لحاظ قید ثبوت و اثبات معنا یافت. از ذکر قید چی کشف میشه؟ لحاظ قید. پس تقیید اثباتی کاشف از تقیید ثبوتی است، یعنی ذکر القید کاشف از لحاظ القید است. یعنی این روشنه. آها، از اون ور از عدم و ذکر القید کشف میشه عدم لحاظ قید. عدم لحاظ قید، لذا عدم ذکر قید میشه اطلاق اثباتی، عدم لحاظ قید میشه اطلاق ثبوتی. این نکته اول. نکته دوم، لابلای نکته اول کاملا خودش رو عیان میکنه. چرا رابطه ملکه و عدم ملکه است؟ از این جهت که عدم ذکر قید وقتی کاشف از عدم لحاظ قیده که شأنیت ذکر قید وجود داشته باشه و ذکر قید نشود، مجال برای متکلم فراهم باشه که ذکر قید بکند و نکند. اینجاست که از عدم ذکر قید توسط متکلم شما کشف میکنید عدم لحاظ قید از سوی او را. به طرف بگیم در سه کلمه بگو نهار چی میخوای. سه کلمه میگه من چلو کباب میخوام، تمامش. بگیم ها، کلامش فاقد قید بود، نگفت کوبیده باشه یا برگ، نگفت برنجش ایرانی باشه یا خارجی، نگفت همراه با زعفران یا بدون زعفران، نگفت از کجا تهیه بشه، تو کدوم ظرف سرو بشه، با چه مخلفاتی. خب نامه درسته که گفته نشده، اما اون مجال گفتن هم نداشت، چون گفتید از سه کلمه. یا فرض کن کسی شما خواسته میخواد انتقال بده، تلفن قطع میشه گفت آقا چون نگفته خصوصی و پس مطلق اراده شده. نه، چون تلفن قطع شد مجال گفتن نداشت. لذا عدم ذکر قید وقتی کاشف از عدم لحاظ قیدی که طرف بتواند ذکر قید کند و نکند. واضح شد؟ آها، این مقدمه اول. مقدمه دوم راجع به اسم جنس. آقا اسم جنس چیه؟ اسم جنس در اصطلاح اصولی چیه؟ اسم جنس فقا هر لفظی است که وضع شده باشد برای کلی طبیعی. هر لفظی که وضع شده باشد برای کلی طبیعی. کلی طبیعی چیه؟ یا به تعبیر طبیعت، کلی طبیعی کلی حاکی از مصادیق واقعی است، مصادیق خارجی است. بهم میگن کلی طبیعی. مثل اسماء حیوانات، گاو، گوسفند، انسان، حتی خود کلمه حیوان، جس، تمام این الفاظ حواستون جمع باشه، جزو اسماء اجناسند، چون برای کلیات طبیعی وضع شدند. به این میگن اسم جنس. این دوتا مقدمه فعلا داشته باشید تا بحث ان شاء الله دنبال بکنید. گفتم آقا اسم جنس موضوع لهش چیه؟ از چه جهت این بحث رو مطرح میکنیم؟ از این جهت که آیا اطلاق در موضوع له اسم جنس اخذ شده یا نه اطلاق در موضوع له اسم جنس اخذ نشده، بلکه اطلاق مثل تقیید عارض بر موضوع له اسم جنسه، عارض، ریشه در خود موضوع له ندارد، ذاتی موضوع له نیست. مثلا شما میگید البقر، آیا این بقر برای هر گاوی بدون اینکه قید خاصی در موردش ملحوظ باشه وضع شده؟ هر گاوی بدون اینکه قید خاصی راجع بهش لحاظ شده باشه، وقتی اینجا میشه موضوع له طبیعت مطلقه، طبیعت گاویه مطلقه، درسته؟ طبیعت گاویه مطلقه. اما اگر بگید اسم جنس وضع شده است برای گاو، فارغ از اینکه با قید لحاظ بشه، گاو شیری، گاو گوشتی، گاو نر، گاو ماده، یا قیده وجودی، قیدای عدمی هم میتونه بیاد، گاوی که مریض نیست، گاوی که پیر نیست، گاوی که واکسن نخورده، قیدهای عدمی هم میتونه بیاد، مهم نیست، واسه گاو وضع شد. اگر اینجور قائل بشید که لفظ البقره موضوع لطبیعت الگاویه، اینجاست که شما اطلاق رو از دل موضوع له اسم جنس بیرون انداختید، چون نگفته هر گاوی، فارغ از اینکه چه قیدی داشته باشه یا نداشته باشه. بخواد فنی تعبیر بکنید، میگن موضوع له اسم جنس عبارت است از طبیعت مطلقه یا طبیعت مهمله مبهمه، مهمله مبهمه، اینجور تعبیر میکنن. کدام یک از این دوست؟ یه بحثیست که در وقت خودش آمده و انشاءالله به تفصیل راجع بهش سخن میگیم که چجوره. فقط اجالتاً بدانید که متقدمین اصولی مدعی بودند وضع اسم جنس را برای طبیعت مطلقه تا زمان سلطان العلماء، اینجور معروفه، از زمان سلطان العلماء به بعد قائل شدن به وضع اسم جنس برای طبیعت مهمله مبهمه. قضیه عوض شد. به بیان دیگر متقدمین مدعی وضع اسم جنس برای ذات طبیعت به اضافه اطلاق بودند، متأخرین میگن نه، موضوع له فقط ذات طبیعته، اطلاقی مأخوذ نیست. بخونیم چند خطی. الاطلاق وسم الجنس، الاطلاق یقابل التقیید. خب خیلی مشخص و واضحه که در مقابل همند، اونطور این تقابل از چه سنخیست بسته به عالم ثبوت یا اثبات متغیر. فإن تصورت معنا، اگر تصور بکنیم معنایی را، فرض بگیریم که گاوی را، و اخذت فیه وصفا زائدا، درش وصف زائدی رو اخذ بکنی، مثلا بگی که گاو نر، او حالتن خاصتن، گاو بیمار مثلا. حال مثالشون مثال مؤدبانه است، انسان عالم. تو من با گاو بیشتر میونه دارم. کان از ذالک، اون چیگه طبیعتش قریب بهشه، ما کجا و علما کجا. کان از ذالک تقییدن، این کان جواب اینه، این تصورت معنن و اخست فیه وصفن او حالتن کان از ذالک تقییدن. این اخذ، بخواید دقیق بزنید، این اخذ وصف یا حالت زائد، این میشه تقیید. حالا فرق وصف و حالت چیه؟ این دوتا رفقا از اجتماع افترقا، ولی از افترقا اجتماع، معنیشون یکیه در حقیقت. حالا کنار هم که گذاشته، شاید وصف یک ماندگاری و ثباتی داشته باشه در اون معنا، مثل همین نر بودن و ماده بودن. حالت یک ناپایداری و بی‌ثباتی در اون معنا داشته باشه، مثل همین مرضی که من مثال زدم. این هم از این. قید زائدن یا خاصتن که ایشون واسه وصف و حالت آورده هم که دیگه هیچ فرقی، هم وصفه باید زائد باشه هم حالته، هم وصفه خاص محسوب میشه و هم حالته. خیلی به این تفنن ایشون در عبارات گیر ندید. و ازا تصورت مفهوم الانسان، کاش اینجا ایشون لسانش رو از حالت اطلاقی که بالا داشت به شکل تمثیلی تغییر نمیداد. بالا گفت ازا تصورت معنن، اینجا میگفت ازا تصورت معنن، کاش اینجور میگفت. اگه تصور کردی مفهوم انسان را ولم توزف به این مفهوم انسان شیئی از آن وصف یا حالت را، آن وصف یا حالت را، فهازا، یعنی این عدم الاضافه. بالا ذالک رو به چی زدیم؟ به اخس. هازا رو به چی میزنیم؟ عدم الاضافه، عدم و اضافت شیئن وصف او حالت الى مفهوم الانسان هو الاطلاق. یه سوال بپرسم، این تقیید و اطلاقی که ایشون اینجا فرمودن ثبوتی بود و اثباتی بود؟ کاملا مشخصه که ثبوتی. تقیید لحاظ القید، اطلاق عدم لحاظ القید. رابطه چیه؟ تناقضه، تقابلشون از این سنخ. فقط وقع الکلام نزاع، کلام این نزاع، فی ان اسم الجنس هل هو موضوع للمعنا، اسم جنس موضوع است برای معنا، الملحوظ به نحو الاطلاق، معنایی که لحاظ شده به نحو اطلاق، پس می باشد اطلاق قید در معنای موضوع له. ببینید، معنای ملحوظ به نحو اطلاق، یعنی شما مفهوم انسان رو به تعبیر مصنف یا مفهوم گاو رو به تعبیر بنده در ذهن مبارک مجسم کنید بدون اینکه قیدی رو بهش بیافزایید. فیکون الاطلاق قیدا فی المعنى الموضوع له، مشخص دیگه در معنای موضوع له چی؟ اسم جنس. او لذات المعنى او ان اسم الجنس هو موضوع لذات المعنى الذي يترع عليه الاطلاق تاره و تقييد اخرى. ذات معنایی که، ذات طبیعتی که گاه عارض می شود برش اطلاق و گاهی هم تقييد. در واقع موضوع له ذات طبیعته، فارغ از اینکه مطلقه لحاظ بشه در ذهن یا مقیده. اون انسان رو با وصف عالم لحاظ بکنید یا نه انسان، این گاو رو با وصف فرض کن نریت مقایسه کنید، نرینه بودنش رو در کنارش لحاظ بکنید یا چنین نکنید. گاو اینجاست که اطلاق و تقدیر میشن عارضی، عارضه بر اسم جنس. در حقیقت رفقا اگر ما قول دوم رو تیک بزنیم، همونطور که تقدیر قرینه میخواد، اطلاق هم قرینه خواهد خواست. یعنی هر دو به قرینه ثابت میشند. اسم جنس نسبت به این دو علی‌السوی است. خب ما برای این که مشخص بکنیم موضوع له اسم جنس چیه، یه مقدمه نسبتاً دقیقی رو که دوستان سابقه ذهنی نسبت بهش دارند و خیلی بکر و جدید نیست باید بشنوند تا انشاءالله بتونیم دقیقاً مشخص بکنیم موضوع له اسم جنس چیه. دوستان من که فلسفه خوندن میدونن که ماهیت دو وجود داره، دو وجود، وجود ذهنی، وجود خارجی. یک بار در ذهن من گاو مجسم میشه، یک بار در خارج در طویله محقق میشه. خب حالا رفقا اگر ما وجود خارجی ماهیت رو، وجود خارجی ماهیت رو با بود و نبود صفتی بسنجیم، با بود و نبود صفتی بسنجیم، از دو صورت خارج نیست. یا این ماهیت در وجود خارجی واجد صفت یک، یا فاقد صفته. این هم میشه چی؟ میشه دو. شق ثالثی هم داره بین واجد و فاقد، شکل ثالثی هم قابل تصویره. خیر، پس از دو حال خارج نیست. غیر از این دو رفقا، غیر از این دو، یا ارتفاع نقیزینه یا اجتماع نقیزینه. تردید نکن. یعنی اگر بخواد هر دو با هم باشه، هم واجد صفت و هم فاقد صفت، اجتماع نقیزه. بخواد هیچ کدوم نباشه میشه ارتفاع نقیزه. بسیار. اما رفقا همین ماهیت اگر بخواد با صفتی در وجود ذهنی سنجیده بشه، با صفتی در وجود ذهنی به سنجش در بیاد، سه صورت میتونه داشته باشه. سه صورت، چون شما میتونید این ماهیت رو به سه شکل تصور کنید. تصور کنید این ماهیت را توأم با وجود اون صفت، تصور کنید این ماهیت را توأم با عدم اون صفت، تصور کنید این ماهیت را بدون این که بخواید وجود یا عدم اون صفت رو در کنارش تصور کنید. شو چند حالت؟ سه حالت. تصور کنید ماهیت را در کنار تصور وجود اون صفت، تصور کنید ماهیت را در کنار تصور عدم اون صفت، تصور کنید ماهیت را بدون تصور وجود یا عدم اون صفت. چو چند حالت؟ سه حالت. الان شما در نظر بگیرید گاو نسبت به وصف اسرائیلی بودن، گاو اسرائیلی گاو خیلی خوبی از حس نژاد، اونا که گاو شناسن میدونن وقارش، هیکلش، صداش، تولیدش، از همه جهات خلاصه گاو ارزشمندیست. خب شما وقتی من گفتم گاو اصلا در کنارش وصف اسرائیلی بودن رو لحاظ کرده بودی؟ نه. شاید سوم. حالا اگه تو ذهنتون گاو رو با وصف اسرائیلی تصور کنید، میشه اولی. اگر گاو رو با وصف غیر اسرائیلی بودن تصور کنید میشه چی؟ میشه دوم. اینجاست که رفقا یک مشت اصطلاح باید یاد بگیرید، یک مشت اصطلاح. میگن لحاظ الماهیه انها سگانه ای داره، لحاظ الماهیه انها سگانه ای داره. لحاظ به شرط شی یک، لحاظ به شرط شی جاییست که شما دو لحاظ دارید، لحاظ ماهیت یک، لحاظ وجود وصف دو. دو لحاظ توامان، لحاظ ماهیت یک در کنار لحاظ وجود وصف دو. لحاظ به شرط لا، اینم دو لحاظ داره. دو لحاظ توامان، لحاظ ماهیت یک و لحاظ عدم وصف، این هم دو. همونجه ترمز بزنیم رفقا، طبق این دو شکل ماهیت در ذهن مقید است، مقید ملحوظه، با این تفاوت که در اولی مقید به قید وجودی است، در دومی مقید به قید عدمی است. مقید به قید عدمی است، فرقشون دیم. ولی اصل تقلید، بگی گاو اسرائیلی مقیدش کردی، بگی گاو غیر اسرائیلی باز هم مقیدش کردی. یا این که رفقا اصلا فقط یک لحاظ وجود داره، اونم از آن چی؟ ماهیت. در کنار این ماهیت ملحوظه هیچ قید وجودی یا عدمی لحاظ نشد. مورد سوم میگن لحاظ لا به شرط، لحاظ لا به شرط. اینجاست که میگن ماهیت به شکل مطلق ملحوظه. به شکل چی؟ مطلق. این هم میشه حالت سوم. اولی به شرط شه، دومی به شرط لا، سوم میشه چی؟ لا به شرط. البته لا به شرط قسمی، لا به شرط قسمی. حالا میگیم قسمی در مقابل چیه؟ مقسمی که میاد بحثش. خیلی ببینید، گفتم شما یه مشت اصطلاحات باید یاد بگیرید، فعلا یه بخشی از این یه مشت رو دستون دادیم، بازم هست. ما در حقیقت برای ماهیت دو جور، دو دسته، دو طائفه قیود میبینیم، دو طائفه. قیود خارجی، قیود ذهنی. قیود خارجی، قیود ذهنی. که آقا تعبیر میکنن از اولی به قیود اولی، از دوم به قیود ثانوی. قیود اولی خارجی، قیود ثانوی ذهنی. آقا قیود اولی در واقع دو تا بیشتر نبود، بود وصف در خارج، نبود وصف در خارج. بود نبود چند تاست؟ دو تا. در خارج رفقا این گاو یا اسرائیلی است یا نیست، این انسان یا عالم است یا عالم نیست. شقه ثالث هم داره، وجود الوصف فی الخارج، عدم الوصف فی الخارج. تمام. اینا میشن قیود چی رفقا؟ خارجی، قیود خارجی. قیود ماهیت که در خارج، یعنی ماهیت گاه وقتی در خارج محقق بشه، گاه مقید به وصف اسرائیلی محقق میشه، گاه بدون تقید به این وصف. اما رفقا قیود ثانوی ذهنی ستاند، قیود ثانوی ذهنی ستاند. لحاظ القید، لحاظ و عدم القید و عدم اللحاظ. شد چند تا؟ ستاند. لحاظ و وجود القید، لحاظ و وجود الوصف به تعبیری، ایمال ماهیت ملحوظ به شرط شیعه با این تمیز پیدا میکنه. و چه تمیزش؟ ماهیت ملحوظ به شرط لا، ماهیت ملحوظ به شرط لا. و چه تمیزش؟ لحاظ القید العدمی است یا لحاظ عدم وصف. ماهیت ملحوظ به لا به شرط این چه جوره؟ این در واقع عدم اللحاظ. و چه تمیزش؟ عدم اللحاظ. حالا خوب دقت بکنید، در این قیود ثانوی ذهنی ما دو تا قید داریم از جنس لحاظ، یکی هست از جنس عدم لحاظ. اون لحاظها یعنی تصور. مثلا لحاظ این چی؟ این تصور. شما وقتی که بیاد تصور کنید وجود وصفی را، این تصور وجود وصف، این قید ثانوی ذهنی میشه حاکی از وجود وصف در خارج، حاکی از وجود وصف در خارج، از این قید اولی خارجی. پس قید ثانوی ذهنی که حاکی از قید اولی خارجی است چیه؟ لحاظ و وجود الوصف حاکن عن وجود الوصف فی الخارج. خیلی روشن بدیهی ها، یه الفاظ شما گیج نکنه. بریم سراغ قید ثانوی ذهنی بعدی، لحاظ و عدم، لحاظ و عدم الوصف. این حاکی است از عدم وجود این وصف در خارج. روشن شد؟ پس این قید ذهنی کاشف از اون قید خارجی است. قید ثانوی ذهنی لحاظ عدم وصف حاکی از عدم وجود وصف در خارج است که قید اولیه خارجی. میمونه چی رفقا؟ میمونه عدم اللحاظ. این حاکی از چیه؟ خودتی. عدم اللحاظ اصلا عدمه، میگی عدم اللحاظ، لحاظی اصلا در کار نیست تا بخواد حکایتی باشه، چیزی تصور نشده که بخواید در قالبش از خارج حکایت بکنی. و این پایه و اساس، خوب دقت بکنید، اگر ماهیت ملحوظ باشه به لحاظ به شرط شیء، اگر ماهیت ملحوظ باشه به لحاظ به شرط شیء، صرفا میشه حاکی از ماهیت واجد وصف در خارج. ماهیت واجد وصف در خارج. این از این. ماهیت ملحوظ به لحاظ به شرط لا، ماهیت ملحوظ به لحاظ به شرط لا، این صرفاً حاکی از ماهیت فاقد وصف در خارج. میونه ماهیت ملحوظ به لحاظ لا به شرط، ماهیت ملحوظ به لحاظ لا به شرط. این حاکی از چیه؟ حاکی از هر دو وجود خارجی ماهیت تو امان. حاکی از هر دو وجود خارجی ماهیت، چه ماهیتی که واجد وصفه و چه ماهیتی که فاقد وصفه، از هر دو حکایت خواهد کرد. پس لحاظات سگانه رو بخوای ببینی چند تا؟ سه تا. باری کلا. اما اگر ملحوظ در این لحاظ رو بخوای بنگری چند تا؟ دوتا. چشم‌بندی نیست، خیلی ساده است. سه تا عکس اینجاست، یه عکس تمام رخ شما، یه عکس تمام رخ من، یه عکس هم من و شما رو با هم نشون میده. چند تا عکس داریم؟ سه تا. اما چند تا آدم نشون میدن؟ دوتا. چون یکی فقط شما، یکی فقط من، یکی هم هر دو با هم. اینجا ما سه جور لحاظ، سه جور عکس ذهنی داریم. یکی فقط وجود خارجی ماهیت رو توأم با اون صفت نشون میده، یکی وجود خارجی ماهیت رو بدون اون صفت، یکی هم هر دو را در بر میگیره. چون جامعه وجود ماهیت را با قصد نظر از اینکه اون وصف درش محقق شده باشد یا محقق نشده باشد، میشه عکس جامعه. و چند خط بخونیم، خیلی فضایی شد، بریم سراغ تطبیق. ولی توضیح الحال، برای توضیح حال. توضیح حال چیه؟ مگه بحث حال و اتاق بود؟ آها، موضوع الله اسم جنس رو میخواستیم توضیح بدیم. تقدم و عادتن مقدمتون، تقدیم میشه عادتن مقدمه ای. برای توضیح انها و اقسام لحاظ معنا، واف تفسیره، اعتبار ماهیت همون لحاظ معناست. فزه که آمده باشه کاملا گویاست، لحاظ معنا و اعتبار ماهیت در ذهن. تقدم مقدمتون، چرا؟ لکی تحدد، ضمیرش مقدمه میخوره، اشکال هم نداره، برای اینکه تعیین کند، تعیین کند این مقدمه چی را، چگونگی معنایی که وضع شده است برای آن معنا. لفظ، اللفظ و نائب فاعل الموضوع، کدوم لفظ مقصودشه؟ اسم جنس، حواستون جمع باشه، مقصود از لفظ اینجا اسم جنس. مقدمه ای که تعیین کند چگونگی معنای موضوع له اسم جنس را، بر چه اساسی تعیین کند این مقدمه؟ بر اساس انها لحاظ، ذالک میخواد و انها لحاظ. البته یه جور دیگه میشه عبارت رو معنا کرد. چجور معنا کنیم؟ لکی تحدده، یعنی توی مخاطب تعیین کنی، توی مخاطب تعیین کنی چگونگی معنای موضوع له اسم جنس را، بر اساس چی؟ بر اساس اون مقدمه. وقت اینجا میتونیم ذالک و مقدمه بزنیم. اگر شما تو حدد و مقدمه زده باشی، ذالک را به انها بزنیم، چون هر دوش به یکی بخور قشنگ نیست. اما اگه تو حدد رو صیغه مخاطب بگیری، ذالک را بزن به چی؟ مقدمه. تو تعیین کنی چگونگی معنای موضوع له و تشخیص بدی، تمییز بدی بر اساس این مقدمه. و حاصل این مقدمه، خلاصه این مقدمه، مع اخذ ماهیت الانسان و صفت العلم کمثال، کمثال مفعول دوم اخذ، دو مفعولی دیگه، اخذ بکنی ماهیت انسان و صفت علم رو به عنوان یک مثال. میخواد بگه بیان من اینجا چیه؟ مثالی، حواستون جمع باشه، بیان کلی نیست، بیان تمثیلیه. ان ماهیت الانسان اذا تتبعنا انها وجودها فی الخارج، اگر انها وجودشو در خارج مورد نگاه و نظر قرار بدیم، نجد ان هناک حستین ممکنتین لها، میبینیم که برای ماهیت انسان در وجود خارجی دو حسه بیشتر ممکن نیست. حستین ممکنتین لین ماهیت انسان، از چه جهت دو حسه؟ من ناحیت صفت العلم، عالم باشد یا نباشد. و هما، اون دو حسه چیه؟ و هما الانسان الواجد لصفت خارجه و الانسان الفاقد لصفت خارجه، مشخصه دیگه صفت علم. ولا یتصور یا یتصور به هر دو وجهش وقت تحقیق میکردم درسته، هم معلوم و هم مجهول، به هر دو نحو قرائت شده. و تصور نمیشود برای چی رفقا؟ برای ماهیت انسان. برای ماهیت انسان حستون سالستون که ینتفی فیها الوجدان و الفقدان و معا، وجدان و صفت العلم، فقدان و صفت العلم. نمی شود انسانی در خارج باشه هم فاقد صفت علم باشد هم واجد صفت علم، یا انسانی باشه هیچ کدوم از این دو را نداشته باشه، نه فقدان را نه وجدان را. به حالت ارتفاع نقیزین و اجتماع نقیزین، بعد اینم میگفت بخواد در هر دو وجدان و فقدان منتفی باشه میشه ارتفاع نقیزین، بخواد هر دو توامان موجود باشه میشه اجتماع نقیزین. و من هنا نعرف، از همینجا میفهمیم که مفهوم انسان که جامع بین واجد علم و فاقد علمه، اینجا واجد و فاقد از حیث علمه، نیست حسه ثابت در خارج در عرض دو حسه سابق، نیست در عرض دو حسه سابق. انسانی که جامع بین واجد و فاقد، حسه ثابتی در خارج نیست در عرض دو حسه سابق. بیشتر به اجتماع نقیزین میخوره، میخواد هم واجد باشه هم فاقد باشه، مستلزم چیه؟ اجتماع نقیزین. انسان در خارج به شکل جامع بین واجد و فاقد وجود نداره، به استحالت اجتماع نقیزین، یا واجد علم یا فاقد علم. ولیکن اذا تجاوزن الخارج الى الذهن، آقا تا حالا هر چی گفتیم راجع به وجود خارجی بود، حالا بسا وجود ذهنی، اگه فراتر بریم تجاوز کنیم خارج را، به سمت ذهنی عبور کنیم، از خارج بیاییم به سمت اذهان مردمان، و تتبعن عالم از ذهن، تتبع کنیم عالم ذهن را، فی معقولات هل اولیه، معقولات اولیه چیه؟ خودش الان میگه اجر نکنید، التی ینتزعها از ذهنو من الخارج مباشرتن. معقولات اولیه اون معقولاتی است که ذهن انسان مستقیما اینها رو از خارج اخذ میکنه، بر اساس واقعیت‌های خارجی میسازه، بر اساس واقعیت‌های خارج. شما وقتی که با افراد گاو در خارج برخورد داشتی، تو ذهنتون یک ماهیت گاوی شکل میگیره، میشه معقول اولی. معقول یعنی متصور، خیلی چیز خاصی نیست، اون چه که در ذهن تصور شود یعنی معقول. معقول اولیه میگن به این اعتبار که شما مباشرتن و مستقیمن از خارج اینها رو انتظار کرده اید در ذهن خود. معقولات ثانویه در واقع اون مفاهیمی هستن که از معقولات اولیه انتظار بشند. پس معقولات اولیه مستقیما از خارج گرفته میشه، معقولات ثانویه از معقولات اولیه. شما تو ذهنتون دو مفهوم کلی و جزئی رو دارید، ها، کلی و جزئی. کلیت و جزئیت رو شما از چی انتظار کردی؟ از اون مفاهیم ذهنی. پس این میشه از معقولات ثانویه. شما کلی و جزئی اومدی از چی گرفتی؟ منشأ انتظارش چیه؟ مفاهیم ذهنی که معقولات اولیه. زید یک مفهوم ذهنی است که قابل صدق بر کثیرین نیست، گاو یک مفهوم ذهنی است که قابل صدق بر کثیرین هست. از این تفاوت که تو ذهن شما بین دو مفهوم زید و گاو هست، آمدید دو مفهوم جزئی و کلی رو انتزاع کردید. این جور مفاهیم که منشأ انتزاعشون معقولات اولیه است، اصطلاحا بهشون چی گفته میشه؟ معقولات ثانویه. بیشتر توضیح میدیم، صبور باشه. نجد، آقای نجد جواب ازاست. میابیم ثلاث حسسن یا ثلاثت انهاین، فرق نمی کنه، هر کنون خواستی صداش بزن. من لحاظ الماهیه، سه جور لحاظ ماهیت میبینیم. کل واحدن، هر کدوم از این حسس، هر کدوم از این انها، یشکل، تشکیل میدهن صورتی برای ماهیت را در ذهن که فرق میکند این صورت از دو صورت دیگر. ان صورتین الاخرین، این تبریکشون به کار میبره برای اینه که به شما بگه که بین این لحاظات سگانه، بین این لحاظات سگانه تباین هست، بین این لحاظات، لذا قسیم همند، قسیم ها باید با هم متباین باشن. لأن لحاظ ماهیت الانسان فی الذهن، آل لأن، علت این که ما سه لحاظ مختلف از هم داریم اینه. تصور، لحاظ این تصور، تصور ماهیت انسان در ذهن تارتن همراه است با تصور صفت علم، دو تصور تو امان. و هازا ما یسمى بالمقید. آقا هازا رو به چی بزنی؟ اگه میگفت ما یسمى بالتقید، میزدن به لحاظ، لحاظ ماهیت همراه با لحاظ صفت علم شد تقید. اما چون میگه مقید، اون ماهیت انسانی که لحاظش با لحاظ صفت علم مقترن شده مقیده. با تسامح البته میشه زد، چون شاید سردم به نظر میاد با تسامح، ولی شون باید مؤنث میآورد، میگفت تو سما. به تسامح بزنید به لحاظ، چاره ای نداریم برای اینکه رعایت بشه فصاحت کلام. این لحاظ ماهیتی که توأم با لحاظ صفت علم شده است، یسمى بالمقید، به لحاظ مقید. او لحاظ الماهیت به شرط شی، یسمى بالحاظ الماهیت به شرط شی. این نحو لحاظ اسمش اینه. و تارتن اخرى یقترن، چی رفقا؟ لحاظ ماهیت انسان در ذهن مع لحاظ عدم صفت العلم، طرف جاهله. و هازا نحو آخر من المقید، او تو مقید به قید وجودی بود، این مقید به قید عدم. و یسمى، این لحاظ ماهیت هم یقترن و هم یسمى، هر دو چی میخوره؟ لحاظ ماهیت انسان. لحاظ الماهیت به شرط لا، یسمى لحاظ الماهیت به شرط لا، مشخصه دیگه. و ثالثتن، انتارتن ثالثتن، لا یقترن لحاظ ماهیت انسان در ذهن به هیچ یک از این دو لحاظ والا. و هاز اللحاظی که تک و تنهاست، آن چیزیست که یسمى بالمطلق، به لحاظ مطلق یا به لحاظ ماهیت لا بشر. و هازهی حسسون سلاس ارضیتون، در عرض هم، قسیم همان، ارضیتون متباینند و قسیم، مقصودش اینه. فلحاظ فی وعاء ذهن، سه حسه هم عرض در لحاظ ماهیت انسانند در ظرف ذهن. وعاء این چی؟ ظرف، مشخصه دیگه، پانکینز انشاءالله. و اذا دققنا نظر، اگه دقیق بکنیم نگاه را، وجدنا که این حسس سگانه از لحاظ ماهیت، این حسس سگانه از لحاظ ماهیت متمیز میشوند به خصوصیات ذهنی، حالا خصوصیاتی که وجودی‌اند یا عدمی، وجودن و عدمن. میتونیم این وجودن و عدمن رو تمیز تتمیز بگیریم، متمیز میشوند به خصوصیات ذهنی، حالا یا وجودن یا عدمن. خوب دقت بکنید بهتون بگم چطور. وحیه. آقا این خصوصیات ذهنی چیه؟ لحاظ الوصف. دو، لحاظ و عدم الوصف. سه، عدم اللحاظین. متمیز میشن به وجود خصوصیت ذهنی که این دوتاست، لحاظ الوصف و لحاظ و عدم الوصف. متمیز میشن به عدم خصوصیت ذهنی که چی باشه؟ عدم اللحاظین باشه. این همی که خصوصیت نداره، همی که اقتران با لحاظ خاصی پیدا نکرده، خودش بشه خصوصیت. پس این وجودن و عدمن رو تمیز چی بگیرید؟ تتمیز. متمیز میشن به این که خصوصیت ذهنی خاصی دارن یا ندارن. و اما الحستان الممکنتان للماهیت فی الخارج، دو حسه که ممکن است برای ماهیت خارجی، تتمیز هر کدوم از این دو حسه، کل واحدت من هما به خصوصیت خارجیت، به خصوصیت خارجی وجودن و عدمن. اینجا وجودن و عدمن رو به خصوصیت خارجی بزنید، اینکه این خصوصیت خارجی وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه. وحیه چی رفقا؟ وجود الوصف خارجن و عدم الوصف خارجن. کذا یعنی چی؟ یعنی خارجن. و تسمى الخصوصیات التي تتميز بها الحسس الثلاث للحاظ الماهیت في الذهن، شیلی باز روشنه، نامیده می شود خصوصیاتی که تمیز داده می شود به این خصوصیات حسس سگانه لحاظ ماهیت در ذهن، تمیز داده می شود بعضها ان بعضن. این عطف بیان برای الحسس و سلاس، تتمیز بها الحسس و سلاس بعضها ان بعضن بالقیود ثانویته، اونه که باعث بشه بعضی از این حساس از دیگری متمایز بشند. تسمى بالقیود ثانویه، متعلق به چیه؟ بالقیود. تسمى بهش میگن قیود ثانوی، قیود ثانوی ذهنی که چند تا بودن؟ سه تا، لحاظ الوصف، لحاظ و عدم الوصف و عدم اللحاظین. و تسمى الخصوصیات التي تتميز بها الحستان في الخارج، تتمیز احداهما عن الاخرى، اینم عطف بیان بر استتانه، یکی از این دو از دیگری متمایز میشه. تتمیز احداهما عن الاخرى، تسمى به چی؟ بالقیود الاولیه. این چیه؟ وجود الوصف خارجن و عدم الوصف خارجن، دوتاست. اسم جمعه اما خب دوتاست. حواستون جمع باشه، قیود ثانوی اولی داریم و معقولات ثانوی داریم، قاطی نکنید ها، قیود غیر از معقولات. و نلاحظ میبینیم ان القید ثانوی الممیزه، اون قید ثانوی یعنی ذهنی، قید ذهنی که تمیز دهنده لحاظ ماهیت به شرط شیئه، تو پرانتز و هو لحاظ و صفت العلم، این نلاحظ ان القید الثانوی الفلان مرآتون، خبر انهی باد، آینه قید اولیست، قید خارجی که چی باشه؟ وجود العلم فی الخارج باشه، لحاظ صفت علم در انسان حاکی از وجود علم در انسان خارجی است. و هو نفس و صفت العلم الممیز لإحدى الحستین الخارجیتین. هو به چی میخورد رفقا؟ قید اولی. قید اولی چیه؟ نفس، قید اولی خارجی نفس صفت علم است که تمیز دهنده نفس وجود علم است. جای نفس صفت علم میسید نفس وجود است، این وجود اضافه کنید. الممیز لإحدى الحستین الخارجیتین که میشود انسان چی؟ عالم. و من هنا کان لحاظ الماهیت به شرط شیئن مطابقا للحسة الخارجیت الاولا، از همین جاست که لحاظ ماهیت به شرط شی مطابق است با حسه خارجی نخست، انسان چی؟ عالم، انسان عالم. کما نلاحظ، همونطور که ملاحظه میکنیم خیلی مطلب ساده است ها، خود عبارات شاید یه ثقیل باشه و الا مطلب خیلی هیچ توش نداره. ملاحظه میکنیم خیلی توضیحات مبسوطی ایشون برخلاف مشیش در خیلی از جاها اینجا داده. ان القید ثانوی الممیز للحاظ الماهیت به شرط لا، میبینیم که قید ثانوی که تمیز دهنده لحاظ ماهیت به شرط لا است، تو پرانتز کاش اینجا خط تیره میذاشت مثل پاراگراف بالا در چاپای ما نذاشته، جاش بود اینجا هم قبل و بعد از وهو لحاظ و عدم صفت العلم خط تیره میذاشت. خب این قید ثانوی چیه؟ لحاظ عدم صفت علم، مرآتون میشه خبر انه، مرآتون لقیدن اولی. قید اولی چیه؟ قید اولی خارج و هوه عدمو، واسه بالا گفتم یه وجود بنویسید، وجود و صفت العلم. حالا میگه چی؟ عدم و صفت العلم الممیز بالحست الخارجیت الاخرى. دو تو حسه بود دیگه، مفهوم انسان عالم حاکی از شمایی هستید که عالمید در خارج، مفهوم انسان غیر عالم هم حاکی از اون فرد بی سوادیست که جاهل. و من هنا کان لحاظ الماهیت، از همین جاست که لحاظ ماهیت به شرط لا مطابق است با حسه خارجیه ثانیه دومی. و اما القید الثانوی الممیز للحاظ الماهیت لا به شرط، اما قید ثانوی که ممیز لحاظ ماهیت لا به شرطه که چی باشه؟ و هو عدم و چلل لحاظین، که عبارت باشه از عدم هر دو لحاظ. این قید ثانوی فلیس مرآتن لقید اولیه، مرآت هیچ قید اولی نیست. چرا؟ چون اصلا عدمه، لانه عدم و لحاظ. عدم که میتونه خاصیت وجودی داشته باشه که، فعدم و لحاظ لیس شیئن حتی یکون مرآتن لشیئن، اصلا چیزی نیست که بخواد مرآت محسوب بشه، آینه شیئی به حساب بیا. خب باشه، هرچه از خارج گفتم، اما خب من که وقتمون گذشته دیگه همینجا ختمش میکنیم. ادامه‌اش جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.